أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه شعراست. خاطر عزیزان اگر مستحضر باشم، در طی گفتارهای قبل که به شکل متصل سخن می گفتیم آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را مطرح کردیم. یه چند بحثی از این سوره مبارکه باقی مانده است که انشاءالله مطرح میکنیم و تمام خواهد شد. اون که تا الان گفته شده بود در این سوره نفیزان کل آیتن و ما کان اکثرهم مؤمنین، حدود 7 حکایت رو و 7 ماجرای تاریخی رو خداوند سبحان تا آیه 190 مطرح فرمود که گفته شد. بعد از این که این حکایات و این دقت‌های تاریخی و این عبارت‌های عمومی مطرح شده است، برای اون که تثبیت کل این حکایات باشد و اشاره به اصالت و حقانیت گفتار نبی مکرم، خداوند سبحان یه چند جمله‌ای رو و چند آیه‌ای رو مطرح می‌فرماید. هر آنچه گفته شد و انه لتنزیل رب العالمین، تمام این مطالب تنزیل رب العالمین است که بر تو خوانده شد یا رسول الله. کلمه تنزیل که به معنای فرود آمدن و به زیر آمدن است، آنچه خداوند می فرماید فرود آمده است برای پیغمبر. خب بسیار خوب، از کجا فرود آمده است؟ از کدام مقام بوده است؟ از کدام کره بوده است؟ گفتیم گاه که مراد از فرود آمدن و تنزیل و پایین آمدن یا تعابیر این چنینی مثل مثلا الحبود در قرآن کریم، یا عکس آن مثل صعود، بالا رفتن. کدام بالا رفتن، کدام پایین آمدن در مورد انسان ها مطرح بوده است؟ ما آدمیان رو حبوط کردیم، آدم حبوط پیدا کرد و ما باز صعود میابیم. آیا این ماز بالاییم و بالا میرویم؟ این کجاست این بالایی که میرویم؟ کدام بالاست، کدام بلندیست؟ استعیزان دارید خداوند سبحان در قرآن دو عالم رو مطرح میکند که این دو عالم مجموعه خلقت خداوند است، عالم غیب و عالم شهود، عالمی که دیده می شود، عالم مادی، حسی، فیزیکی، ظاهری و عالمی که فعلا به هر دلیل ما نمی بینیم، با حواس ما درک نمی شود، ما ادراک آن نمی کنیم. فاصله بین این دو عالم زیاد است. عالم غیب بلند است، فراست. عالم شهود نسبت به اون عالم تنزل دارد، فرودی دارد، پستی دارد. اون چه خداوند اینجا مطرح می کند و در نوع این موارد مطرح می شه عزیزان، اینه، این بحث است. قرآن نازل شده است، از جای بلندی به زیر نیامده است، از عالم غیب به عالم شهود، از اون جهان ناپیدا به این جهان پیدا آمده است. فرق بین عالم غیبی که در نزد حضرت باری تعالی است، علمون و موقعیتون با این عالم مادی حسی که ما میبینیم یه اختلاف سطحه، لذا از اونجا به اینجا آمدن میشه چی؟ میشه نزول. دیده میشه نزول. پس این اگر بارها میبینید شما بحث نزول رو در قرآن کریم، این به خاطر این است که قرآن علم الهی، کلام الهی، سخن الهی است و در عالم غیب است. از اون عالم میاد به این عالم لباس ظاهر میپوشد، تو لفظ و کلمه و کتابت و قلم و نون بل قلم و ما یسترون در میاد، شما میخوانید استفاده میکنید. این میشه فرق بین این دو عالم که نزول است. البته چون تنزیل به معنای همون اتصال عالم غیب و عالم شهود و عالم مادی ما در طی زمان است، یعنی 23 سال از ابتدایی که صاحب ولادت ایام وجود نبی مکرم موعود مبارک همین ماه ربیع، از اون روزی که لب باز کرد و سخن گفت، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، از اون روز تا اون آخرین پیامی که گفت واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، بر حذر باشید از اون روزی که به سوی خداوند باز میگردید و لبهای مبارک و چشمهای نازنینش رو بست، 23 سال طول کشید و مردم دیدند که آیه آیه می آید به پیغمبر می خواند، لذا این رو تنزیل می گویند که در طی این 23 سال شد. اما ما ندیدیم که یک شب قرآن در یک ثانیه، نمیدانیم کمتر از اون، کل قرآن بر قلب پیغمبر آمد. لذا در قرآن فعل انزال مصدرش به کار برده نمیشه، انه انزالون یا انزال العزیز الرحیم نداریم، هرچه هست تنزیل گفته میشه. به لحاظ این که جامعه دیدن، ما هم شنیدیم و میدانیم که قرآن در طی 23 سال برای مردم نازل شده است، ولو اون که یک شبه انا انزلناه فی لیلت القدر بر قلب نازنین نبی رحمت فرود آمده است. اون دیگه فهم پیغمبره، اون توانایی نبی مکرمه که میتواند، اون شاگرد ممتاز دبستان وحی، اون میتواند جهشی بخونه، اون میتواند تمام این سالها را یک شبه طی کند و فارغ التحصیل از مکتب وحی باشد. خب اون چه به شما گفتیم تنزیل، از ناحیه این که تنزیل رب العالمین است، رب العالمین پروردگار تمام عالم ها و تمام عوالم مختلفه، تمام عالم ها به گمان موحدان عالم یک رب دارد، یک مدیر و مدبر دارد تمام بخش های وجود و هستی، برخلاف اون چیه که به زعم جماعتی بود، جهان آفرینش حالت فدرال نداره، ایالات متحده نیست که هر بخشش یک مسئول ویژه‌ای داشته باشد و اینا بعد یه هماهنگی با حکومت مرکزی بکنن، نه، تمام آفرینش رب العالمین دارد، یک مدیر مدبر دارد، یک فرمانده دارد، یک برنامه ریز در کل این مجموعه است و روح توحید همینه. اینها تمام فرود آمده از ناحیه رب العالمین است. چه کسی آورده است این را؟ نزل به روح الامین، آن کسی که آورده است این مطالب را برای شما هم شخصیت موثقی است، یا رسول الله. نزل به فرود آمد به وسیله روح الامین، روح الامین آورده است این را. خب روح الامین میدانی مراد جبرئیل است، از این فرشته بزرگ و عظیم خداوند که می دانید این ملکه نه ملائکه، یعنی این بزرگ ملائکه است. ما چند ملک داریم و بقیه میلیاردها ملائکه هستند. جبرئیل به عنوان ملک معرفی می شود، بزرگ ملائکه الله هست. این شخصیت رو خداوند در اینجا روح الامین می نامد. همین مقدار عرض کنم در عظمت جبرئیل. عزیزان که نبی مکرم، پیامبر مکرم اسلام فرمودن من دو بار جبرئیل را در سیما و شکل واقعی خودش بیشتر ندیدم. در کل مدتی که با جبرئیل معنوس بودیم و با او سخن میگفتیم و جبرئیل بر من نازل میشد، من دو مرتبه جبرئیل را در چهره واقعی خودش دیدم، یکی در زمین دیدم و دیگری در معراج، یکی در همین افق خاک دیدم، در همین فضا دیدم، یکی در اون عالم ملکوت و در اون سیر اون چنانی که خداوند برای من ایجاد کرد، اونگاه رسیدیم به اونجا که فکان قاب قوسین. در یه جایی که رسیدیم من چهره واقعی جبرئیل را دیدم و اون حقیقت جبرئیل برای من نشان داده شد که این چیست و چه عظمتی دارد و چه شکلی دارد این موجود. خب این مقام عظیمی داشته است این ملک، ملک مقرب در نزد خداوند سبحان. تعبیری که از اون میشه الروح الامین، روح الامین. اما این که روح گفته میشود به جبرئیل، چون روح واقعا ما هممون روحیم و جسم، 50% ما روح است 50% ما جسم است، اما جبرئیل روح است و روح است دیگه، جسم نیست، لذا به اون روح گفته میشود جبرئیل. و این ملائکه این چنینی دیگه این خصوصیات ما آدمیان رو ندارن، اینها نمیخورن، چون ما اگر بخورن چیز دیگر میخورن، خوراک اینها تسبیح الهیست، نحن نسبح به حمد که نقدس لک، تقدیس الهیست، اینا چیز دیگر میخورن، توان اینها چیز دیگریست، اینها خستگی جسم ندارن. و همین خاطر به این بزرگ مخلوقات الهی روح گفته میشود. جبرئیل از این دست است، روح است، از روح، روح. و از سوی دیگر خود روح به معنای حیات است عزیزان، روح روحه به معنای حیات، حیات، نشاط، شادابی. این ملک روحه به دلیل این که اصلا به طور کلی هر کسی در سازمان وحی خداوند مسئولیتی به عهده داره روحه. خود قرآن در کلام الهی روح نامیده می شود. انسان بدون قرآن یعنی بدون اتصال به وحی روح نداره اصلا، نمی چشد اون نشاط و شادابی الهی را، لذا روح مبارکا، قرآن روح مبارک است. اون کسی هم که این روح رو می آورد اونم روح است، اون کسی که می گیرد اون هم روح است، گیرنده وحی هم روح است، گوینده و تبیین کننده وحی هم اون کسی که وحی را برای مردم می گوید و کلمت من، انبیاء الهی هم روح الله هند، اینا روح هند. اصلا این سازمان سازمان مبارکیست، اوزاییست، هر کسی که با عمق این تعالیم آشنا می شود و میاد درست حسابی روح پیدا می کند، زنده می شود، شاداب می شود، نشاط پیدا می کند. یه چنین تعریفی رو حضرت باری تعالی از این مجموعه دارد. پس روح الامین این کسیست که تو این سازمان و تو این تشکیلات وحی یک نقش اساسی و کلی و پست مهمی رو به عهده دارد. از اون طرف فرمود روح الامین، این روح و جبرئیل امین است، این امین است در نهایت امانت. خب گاه هست کردیم علت این که خداوند جبرئیل رو در قرآن امین میگوید یا قدس، روح القدس. ما قدسی داریم و قدسی داریم، قدس، قدس به معنای اون مستر پاکی و طهارت است. جبرئیل اصلا مرکز پاکی هاست، مرکز قداست است، امین کامل خداوند است. کسی که امین الله باشد دیگه حال روز اون معلومه کیه، که امین خدا باشد، امین الله. علت همان گونه که بارها گفته این همون زعم و گمان اشتباه یهودیان است و همون تهمتی که یهود به جبرئیل می زدند و جبرئیل رو دوست خودشون نمی دانستن یهودیان. جبرئیل مطرح می کردند در مورد جبرئیل که جبرئیل خیانت کرده است، به تعبیر همون ضرب المثل عامیانه خود ما، شاه بخشیده است و شاه بلین نبخشیده است. خدا ابلاغی به نام فرزندان اسحاق فرستاده است اما جبرئیل فضولی کرده است، این رو به نام فرزند اسماعیل عوضش کرده است و پیغمبر خاتم عربی شده است به جای اون که اسرائیلی باشد. این گله نیست که ما تا قیامت هم کینه جبرئیل رو از دلمون بیرون نمی کنیم. این چیزیست و مطلبیست که در کتب یهودیان نوشته شده است و جبرئیل رو به نام یه موجود خوشنام نمی دانند. برای همین از پیغمبر سوال می کنند فی اسالون کان روح، نظر شما در مورد روح چیه؟ آیا رفیق با شما، دوست با شما یا نه؟ اگر پیغمبر بگوید قل روح من امر ربی، بله روح از امر خداست، موجود عظیمیست، اینا رو ترش میکنن، عصبانی میشن، از پیغمبر فاصله میگیرن و میفهمن که پیغمبر هم واجد به این دوست است، مانند اینها نیست. این خب جالبه، هست دیگه در حکایات و اعتقادات یهودیان این وجود دارد و مطرح کردن. به دوستانی زمانی میگفتم داخل پرانتز عرض میکنم، یه شبی در مکه عرض به خدمتون از مسجد الحرام بیرون اومدم، شاید مثلا بله نزدیک نیمه شب بود و به طبعی تنها بودم اون شب به هر دلیل، و می آمدم به اون محل اقامت، میدان نزهه بودیم در اون سفر خاطرم هست. در خوب دیگه حالا وسیلهی می خواستیم، بالاخره خدا منی وسیلهی رسند و یا آقا جوانی پیدا شد و سوار ماشینی ناقا شدیم. حالا جوان که از می کنم پخت جوانی بود، به هر تقدیر سوار شدیم و مثلا فرض کنید مسیر 20 دقیقه طول می کشید که ما تا به اون هتل اقامت برسیم. این مسیر رو این جوان نزدیک 2 ساعت طول داد تا ما رو برد، یعنی 2 ساعت فقط مذاکره بود و گفتگو بود. فکر میکنم با دنده 1-2 حرکت میکرد، دیگه سریعتر گاز نمیداد و حرکت نمیکرد که این سخن به درازا بکشد و گفتگو طولانی باشد. بل حقیقاً حقاً 1.5 ساعت با هم صحبت داشتیم، اما جمعه بود و پرسشگر، و بعد از یه 20 دقیقه که صحبت کردیم با هم دیدم که نه، طالب است. این سخن شیر است در پستان جان، بین کشنده خوش نمی گردد روان. بعد باب گفتگوها باز شد. ابتداعا چیزهایی که من از این جوان اهل تسنن شنیدم و وقتی که فهمید خب تحمل شنیدنش هست، همین ها بود. اتهاماتی بود که بر شیعه زده می شود، مثلا از ناحیه بعض ناآگاهان اهل سنت، اینکه شیعه روزی دارد به نام اینکه یوم القدیر است و در اون روز فقط علی را عبادت می کند و خدا را شرک می ورزد، روزی دارد به نام عاشورا که در اون روز قتل اهل سنت و علمای شیعه مجاز می دانند، و مطالبی که من بعضی از اونها را تا الان که اینجا خدمت عزیزان در این خانه خدا نشستم به کسی نگفتم. یه چنین اتهاماتی که حتی دیدم عزیزترین عزیزان هم تحمل شنیدنش ممکنه نداشته باشن. اتهامات اخلاقی خاص عجیب. حالا تو سرزمین وحی داریم تو این ماشین در کنار کعبه حرکت میکنیم تو خیابونهای مکه، و خب من از این دوست اهل تسنن و گوش دادم مطالب رو. یکی از اون بحثا همین بود، همین خان الامین بود. یکی از اتهامات رو که خب میگویند علمای ما شما که در نمازتون میگید دستتونی توی توی میکنید سه مرتبه بالا پایین میکنید، میگید خان الامین، میگید جبرئیل خیانت کرد، جبرئیل خائنه، امین نیست، جبرئیل خائنه. یعنی چه؟ شما معتقدید که پیغمبر پیغمبر نبوده، علی پیغمبر بوده، جبرئیل فضولی کرده، ابلاغ نبوت رو به نام فرزند عبدالله نوشته، این فضولی از جبرئیل بوده، شما جبرئیل رو لعنت میکنید مثلا. خب ما البته مطالب رو گوش کردیم از این برادر بزرگوارمون و شروع کردیم یکی پاسخ دادن. همین بحث رو دقیقا مطرح کردم، نزل به روح الامین علاقن به کلت کون من المنظرین به لسان عربی مبین. قرآن در مورد جبرئیل این طور میگوید، یهودیان این طور میگفتن، جایگاه جبرئیل اینه در نزد ما. و مطالب دیگه حالا به بهانه این لفظ در خاطرم آمد که عرض کردن، فقط همین مقدار عرض میکنم. به فضل خداوند سبحان، به عنایت الهی، در نهایت صفا، در نهایت صمیمیت، در نهایت ارتباط دقیق و نزدیک، وقتی که دون تعصب بدون تعصب باشد، اون وحدت حقیقی اندیشه، نه بحث‌های حاشیه‌ای. وقتی که تمام شد، ساعت نمیدونم چند بود که بالاخره این آقا ما را در کنار هتل گذارد، از ماشین پیاده شد، من را در بغل گرفت و بوسید، تشکر بسیاری کرد، منتظر بود که تعارفش کنم که بیاد بالا. هنوز گفتیم دیگه آقا بس هست دیگه، بالاخره ما چیزی نمونده دیگه، گفتیم بس هست دیگه، و دیدم که عرض به خدمتون اون کارت خودش رو سوال کرد، ایمیل داری؟ گفتم بله. اینها کارتش رو داد و بعد خواندم دیدم سامح عقیل مقرر لجان مجلس الاعلا به مکه. دیدم این جوان دبیر مجلس اعلای مکه است. یه ساعتونی با هم گفتگو میکردیم و سخن به جاهای بسیار لطیفی کشید، به جاهای لطیفی کشید که حالا یه گوشش در این بحث بود که خدمت عزیزان عرض کردم. خب نزل به روح الامین، قرآن برخلاف اون گمان همیشه جبرئیل رو به عنوان امین یاد میکند، روح الامین، امین. این مقام امانت کامل دارد، امین خداوند است در وحی. الان قلبک این نازل کرده است. فرودگاه جبرئیل کجا بوده است؟ جبرئیل وقتی از اون عالم غیبی و از اون عالم عرشی به فرش متصل می شد به کجا می آمد؟ کجا شایسته حبوط جبرئیل بود؟ کجا فرودگاه جبرئیل بود؟ بستگی داره تا چی بخواد فرود بیاد. یه هلیکوپتر میتونه توی فضای مسطح صاف بیاد پایین، دیگه باند اونچنانی نمیخواهد. اما اگر یه جنگنده بخواد بیاد، باندی که اون میخواد چیز دیگری است. یه 747 بخواد بیاد بنشینه، باند او باز با اون وضعیتی که اون میاد جور دیگر و مشخصات خاصی دارد. اون باندی که جبرئیل بتواند بر اونجا فرود بیاید یک جا بیشتر نیست و اون قلب نازنین توست یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رحمت الله الواسعه. فقط اون قلب پیغمبر که آمادگی فرود جبرئیل رو دارد که فرستنده الهی میاد و بر قلب نازنین نبی رحمت وارد بشه. الا قلبک، بر قلب پیامبر، بر قلب پیامبر. خب استفاده دارید مثل همیشه مراد از قلب در اینجا قلب عضوی فیزیولوژیکی پیغمبر نیست. مراد این نیست، این قلب توش چیزی نیست که بخواد جبرئیل اینجا بیاد. نه اینجا فهم، نه اینجا وحی، نه اینجا علم، نه اینجا معرفت، نه اینجا دانش. اینجا غروب است و خوب است و میترال است و سلختی هست و دلختی هست و بطن است و دهلیز است و اونچه هست در اینجا همینه هاست، چیز دیگه اینجا نیست. الان که این خب مسئله پیوند قلب هاست، اگر قلب یه پروفسوری رو، یه دانشمند در اوج رو، حالا مشکلی پیش بیاد اینو پیوند کنن به یه انسان عامی، به یه انسان عامی ها رو داره جان میده قلبش رو عرض و خدمت رو برکردی با همین پیوند ها هدیه کند به نده عامی، آیا ذره به اطلاعات این کسی که قلب رو دریافت کرده افسوده میشه؟ سرسوزن افسوده میشه. آیا آدم قلب یک جاهل نادان حالا عرض میکنیم، یعنی کسی که خب نبود از توی اجوادی نبود از اصلا کافر فاسقی هم باشن، این قلب رو متصل کنن به یک قلب اعلم العلمای بلد، یه شخصیتی، یه مرجعی، یه کسی، یک عالمی، یه فاضلی که این حالا در حال جان دادن و نیاز باشد، این قلب رو تبدیل کنن، آیا از اون جهل میاد یه چیزی تو وجود این عالم؟ سر سوزن نمیاد، علم سر جای خودش باقی است. قلب مرکز اطلاعات نیست، این قلب، این قلب مرکز اتصال با جبرئیل نیست، این مرکز اتصال با خدا نیست. اون قلوب و این قلبی که خداوند مطرح میکند جان و روح ماست، اون روح گسترده پیامبر است که با جبرئیل در ارتباط است و این روح شماست که قلوب شماست، تعقل میکند، تفکر میکند، اندیشه میکند و چنین و چنان. پس این مشخصه که مرا. اما بالاخره از باب این که قد یؤخذ الجار بجرم الجاری، گاه همسایه به خاطر همسایه مجازات میشود، گاه همسایه به خاطر همسایه اسم پیدا میکند، علت این که چنین اسمی مطرحه و چنین نام مطرحه مشخصه. چرا به روح ما قلب گفته میشه؟ چون اولین تلنگرها رو روح به کجا میزند در جسم ما؟ به قلب ما میزند. وقتی که روح شما متأثر میشه این مطلبی رو میشنوید، بعد میگن آقا نگید، آقا بیماری قلبی دارن. چرا فی داره؟ میگن آقا این روحشون وقتی متأثر میشه اولین اثرش میاد رو چی؟ آقا میاد رو ضربان قلب. قلبشون دچار مشکل میشه. نه فرمایید آقا چون بیماری قلبی دارن این خبر رو بهشون با اعتیاد بدید. این خبر ما نزول روح شما میگیرد این خبر رو، اما اولین اثرش کجاست؟ تو همین عضو شماست. شادمانی شما اولین اثرش میاد، میگید آقا ضربان قلبم تا این خبر رو شنیدن شدت پیدا کرد، تا نگاه هم به نگاه فلانی افتاد، اصلا عرض به خدمتون این دکتر خانم آقا پسر تا نگاهشون به هم افتاد صورتاشون گل انداخت، اصلا این خون تو قلب شروع کرد به تپش، شدت ضربان قلب بالا رفت، خون رسانی کرد، صورت قرمز شد، گل انداخت و اون به حمدالله عرض به خدمتون حیاشون دیده شد مثلا فرض بفرمایید. اینا همه اولین اثر و ارتباط روح با همین عضو و با همین قسمت است. به این خاطر به روح ما هم قلب گفته می شود و به خاطر اون معانی دیگه که گاه گفتیم که دیگه تکرار نمی کنیم الان. پس فرمود یا رسول الله، به هر حال به تعبیر ما این جبرئیل و روح الامین آورده است. کجا آورده است؟ بر فرودگاه نازنین روح و جان تو یا رسول الله. تو شایسته این که بیاد بر قلبت نازل شود. علا قلبک، چرا آمده است بر قلبت نازل شده است؟ لتکون من المنذرین، تا تو از سلسله بزرگان بیدارگر باشی، تا اینکه تو هم بیایی چون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، مردان بزرگ الهی، لب به سخن بگشایی و بگویی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تا آمدی تا مردم را از خواب غفلت، ای اسرافیل وقت، بیدار کنی و سور توحید رو به نمایی، به اینها رو به خود بیاوری، به اینها رو متوجه کنی به پروردگارشون و خالقشون، و جان در کالبد بیروح جامعه دمیده شود با نوای نازنین تو یا رسول الله، که تو منذری از منذران الهی هستی. اتکون منن منذرین و بیدارگران، تا آمده تا هشدار دهی و بیدار کنی جامعه را، منذر هستی. خب این انذار شما به چه زبانی است؟ به لسان عربی مبین. خداوند اینجا در توصیف وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی می‌فرماید که ما این وحی رو بر قلبتو نازل کردیم. خب اندیشه هنگامی که در جان و در درون نهفته است، هنگامی که در جان آدمی و روح انسانها این تفکرات و مطالب مالا مال است، حاجت به انتقال است. تا اندیشه به زبان و مقال منتهی نشود، کسی نمیخواند اونجا. اون که بر قلب پیغمبر آمده است باید در قالب کلمات گفته بشه، باید منتقل بشه به جامعه، به اصطلاح مردم و جامعه. باید که مزدوان را مشتری جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست، باید این هوش منتقل بشه و قالب اون زبان و کلمه است. به چه زبانی باید پیغمبر بگوید؟ به لسان عربی مبین. پیغمبر عرب است، رسول خدا در جامعه عربی سخن میگوید، در شبه جزیره عربستان است، در مملکت حجاز است، رسول خدا در این بابی سخن میگوید. و ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، و هیچ پیغمبری جز با زبان قوم خودش اول صحبت نکرده است. نظام نبی مکرم اسلام هم باید با عربی صحبت کند، باید زبان پیغمبر هم عربی باشد. پیغمبر اسلام نمیتواند بیاد با زبان دیگری صحبت کند. رسول خدا چی بگرد؟ آیا به پارسی بگرد؟ به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بیستد کنار کعبه پارسی بگوید، او آمبلی بگوید، مثلا I don't serve that you serve، مثلا بگوید قل یا ایها الکافرون، مثلا لا اعبد ما تعبدون، اینطوری میگه مثلا پیغمبر چی میگه که اینا بخوان بفهمن؟ پیغمبر باید بگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیغمبر باید با زبان خود این جماعت و قوم با اینها صحبت کند، زبان با زبان عربی باشد، به لسان عربی. خب پس اصل اول اینه که هر کسی با زبان قوم خودش صحبت کنه. اگر پیغمبر بخواهد با زبان دیگری با اینها صحبت کند، یعنی معما، یعنی معما گفتن، یعنی اینها گیج کردن. تا زمانی که پیغمبر نتواند تو سرزمین خودش، تو شهر قوم خودش، تو دیار خودش سخنی بگوید، میخواد برای کی سخن بگوید؟ اول باید کار را از همونجا شروع کنه، رسول خدا. و لازمه این زبان عربی است. گذشته از این، به لسان عربی مبین، تو به زبانی صحبت میکنی که این زبان عربی مبینه. خب بنده اینها رو شاید در یه جاهایی که لازم بوده اشاراتی داشتم، الان هم تناسب آیه هست عرض میکنم. بگرام دوستان عزیز، در خود زبان عربی، همینطور که خداوند در اینجا میفهمد به لسان عربی مبین، یه روشنی هایی در زبان عربی وجود دارد، یه روشنگری هایی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی زبان عربی مفاهمه رو راحت میکنه. اگر کسی با زبان عربی آشنا بشه، گفتگو در زبان عرب راحت تر است. به چه دلیل؟ به ادله زیاد و مختلفی که یکی از اونها، مثل اینکه شما میخواد چیزی بسازید، یه ساختمانی بسازید، وقتی خشت به مقدار کافی دارید،
نمیدونم بوتون دارید، عرض به خدمتون تیراهن و انواع مختلفش دارید، میتونید این انتخاب کنید، دور انتخاب کنید، مصالح متنوع دارید که از مصالح متنوع میتونید یه عمارت جامع و قشنگی بسازید که شما محدود باشه مصالحتون. از خصوصیاتی که در کلام عربی وجود داره تعدد مصالح، یعنی واژگان، شما ریشه های لغت، تعدد واژه ها، کلمات مختلف. اینی که می‌بینید یکی از مبانی کار ما در تفسیر چیه؟ همینه که ما واژه ها و لغت ها رو سعی می‌کنیم برای عزیزان باز بکنیم و بشکافیم. خب ما تو فارسی خیلی اینطور نیست، به دلیل اینکه شما مثلا فرض بفرمایید دوستخواهی می‌کنم میگید شطور، با شطور شطور دیگه. حالا اگه خواستید بگید شطور ماده، خب مجبور تعمیر رو بگید، بگید شطور ماده. اگر خواستید اون طرفش رو بگید باز میگید شطور نر. اگر خواستید کوچیک شو بگید میگید بچه شطور. اگر خواستید پیر شو بگید میگید پیر شطور. خب مجبورید از اون شطور استفاده کنید. اما در کلام عربی طور نیست. شما برای هر کدام از اینا نام خودش رو میگید، یا میگید جمل یا میگید ناقه. کلش خواستید بگید میگید ابل. برای هر کدام از سالهای اون، شش ماه اول، شش ماه دوم، یا بنت لبون است یا بنت، هر کدام از اینا یه اسمی دارد. هیچ کدام از این اسما با هم قاطی نمیشه. شما برای هر کدام از این ها نام ویژه‌ای دارید. خود این فرهنگ گسترده لغت در زبان عربی موجب میشه که گوینده بتواند مقصود خودش رو به روشنی و زیبایی به شما منتقل کنه. اگر خواست بشر بگه، بشر بگه. اگر خواست انسان بگه، انسان بگه. آیا پیغمبر میتواند بگوید قل انما انا انسان مثلکم؟ نه، پیغمبر باید بگه قول انما انا بشر مثلکم، چون بشر و انسان با هم یکی نیست. وقتی بشر گفته میشه بعد جسمی ما در نظر میاد، بشره پوست بشر در نظر میاد. وقتی انسان گفته میشه نه، جسم و روح با هم در نظر میاد. وقتی نفس گفته میشه روح در نظر میاد در مورد انسان. هر کدام از اینها یه استعمالی داره، یه واژه‌ای داره و اینها اون گستردگی و توسعه کلامی است که در زبان عرب وجود دارد. میشه به لسان عربی مبین. گذشته از این باز هم روشنگری هایی دارد. حالا تنوع هم میشه این نگاه به دوستان عرض به خدمتون خاصه که با توضیح بیشتر گفتم، اما همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز به اختصار تنوع هم باشه. ایام ولادت نبی مکرم و بین المولودین مرز کردم به دوستان که شما خب در فارسی دیگه یه چیزهایی رو وقتی بگید میتونید پوشیده بگید، خیلی روشن نمیشه. اگر جناب حافظ میگوید گفتم غم تو دارم، گفت آقا من سرایت، گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت، گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاموز، گفتم ز مهربان رسم وفا بیاموز، گفت ز خوب رویان این کار کمتر آید. خب بعد اگر به جناب حافظ بگن آقا این یه شحنه شرطه آمری ناهی معروفی منکری، بگر جناب حافظ این حرفار با کی گفتی؟ گفتم غم تو دارم. میگه آقا ما به امام زمان گفتیم. ای تویی که گفتیم خدا بوده اصلا، ای تویی که گفتیم نمیدارم فلان استاد ما بوده. هیچ کسی نمیتونه بگه چرا. تو یعنی چی؟ وقتی شما میگید من، تو، او، ما، شما، ایشان در فارسی، وقتی میگید تو، این تو هم میتونه زن باشه، هم مرد باشه، هم دختر باشه، هم پسر باشه، هم پیر باشه، هم جوان باشه. اما در کلام عرب میتونید تو رو بگید؟ نه. تا که بگید سلیمی من زحلت بالعراقی غلاقی من هوا خاما غلاقی سلیمی من زحلت، اون دوست من منزو حلت، کلمه حلت، حل 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 حلت، ساکن شد آن مرد غائب، ساکن شدن آن دو مرد غائب، ساکن شدن آن گروه مردان غائب، ساکن شد آن زن. حلت یعنی اون دختر، اون زن. تا که گفت سلیمی منزو حلت به عراقی، ما چه میگن؟ میگن کی اون دختر خانم؟ منظور چی بود؟ نمیتونه اصلا پنهان کنه. در کلام عرب تو شما بخواد بگید تو، یا باید بگید انتر مذکره، یا باید بگید انتر مؤنث، و تو که بگید بشتونه میگیرم بگید مشخص میشه بگید. یعنی در کلام عرب شما شفاف روشن میکنید صحبت میکنید، مثل پارسیش که توش ابهاماتی هم بتونه داشته باشه. این مبین بودنه، این رو میکند مطلب. این چقدر محصول در فهم و در اینکه روشن و شفاف مطالب گفته شود. فرمود بزن مهر روح و دعنین علاقن بطلت کن نبرن منظرین به لسان عربی مبین. این به زبان عربی مبین است، کاملا روشن و شفاف. و انه لفی زبر الاولین، این مطالبی که تو گفتیم، این حضور قرآن یا رسول الله به قلب تو، اینه که تو می آیی به زبان عربی مبین صحبت می کنی، اینها در زبر اولین بوده. این حرفا، این مطالب گفته شده است. زبر اولین چیست؟ زبر جمع زبور است. زبور دو معنا دارد، یه معنای عام، یه معنای خاص. معنای خاصش به مجموعه کتب آسمانی که عزیزان درش امر و نهی نباشه، حلال و حرام نباشه، به این کتاب ها میگن زبور. مثل اون که داوود داشته است، برای قدرات اینا داووده زبور ها، داوود زبور داشته است. حتی انجیل حضرت عیسی، همین انجیل، همین انجیلی که الان وجود داره، انجیل حضرت عیسی یک کتاب حرام و حلال نیست. حلال و حرام شریعت عیسی مال توراته. جناب عیسی میگفت من احکام تشریعی از تورات گرفته میشه. بیشتر جناب عیسی آمده از اخلاقیات رو بگه، پیغمبر اخلاقیه. فقط صرف اخلاقیات بیشتر در انجیل دیده میشه، احکامات لطیف گاهی اعتقادی غیره اینها. به اون کتاب های آسمانی که نوعا اخلاقیات رو مطرح می کردن، به اینها زبور گفته میشه. به خاطر همینه که گاه گفته شده است شما می بینید به صحیفه گرانقدر سجادیه هم به این چی گفته میشه؟ زبور آل محمد. چون در صحیفه مبارکه سجادیه امام سجاد هم همینطور است، بیشتر مکات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، عبادی است. در اینها دیگه احکام نماز و گذار امام سجاد نفرمودند، احکام اونها رو نگفتند. زبور یک معنای عام هم دارد، یعنی کتاب. زبور یعنی کتاب، زبور یعنی کتب. فرمود و انه لفی زبر اولین، این مطالب در زبر اولین هم بوده است. ما گفتیم خاطر عزیزان هست در شب یک شب قبل از رحلت نبی مکرم اسلام خدمت دوستان عزیز، من نمونه هایی رو از متن تورات، از متن انجیل، همین تورات و انجیل امروز خدمت عزیزان خواندم. الذی یجدونهم مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، خدمت عزیزان خواندیم تورات و انجیلی که عرض به خدمت عزیزان بر تطبیق همین تورات و انجیل، نام پیغمبر را، بشارات پیغمبر را، معادماد را، عرض به خدمت و شیوه رو، فارغلیت رو، تمام اینا اشارات به وجود نبی مکرم اسلام دارند و اشارات به شخصیت او آمدن رو. و به همین خاطر بوده است که جمع زیادی از علماء یهود و مسیح، نصارا و یهودیان، با آمدن پیغمبر تسلیم شدن، اصلا چه کچانه نزدن با پیغمبر، ایمان به رسول خدا آوردن و به پیغمبر گفتن این همون و به همون کسیست که بشارت داده شده است. ما میشناسیم، نشانه هاش هست. الان در ادامه آیه خدمت عزیزان میخوانم، فرمود و انه لفی زبر الاولین، این مباحث و مطالب در زبر اولین بوده است. این در زبر اولین است، در کتاب اولین است، در کتب پیشینیان بوده است. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آیا نبوده برای اینها آیه ای که علم، نشانه ای که علمای بنی اسرائیل بدانند این حقانیت را؟ چه بوده است؟ آیا علماء بنی اسرائیل اون نشانه هایی که در ارمیاء نبی دیدند، در دانیال پیغمبر دیدند، در یشعیاء نبی دیدند، آیا این نشانه ها رو، همون بشارت ها رو در سیمای اونها اگر خواندن که چوپانی از عرب می آید، آیا ندیدن چوپان عرب را؟ آیا نخواندن که از کنار خانه ابراهیم، خانه ابراهیم کجاست؟ آیا خانه ابراهیم غیر از همین است که رب بینی از کنتو من ذریتی به بادل غیر زیزن غیر همین سرزمین مکه است؟ آیا اونها که از فرزندان و خلفا خواندن و ابراهیم خواندن غیر از همین فرزند است؟ نشانه ها رو دیدند، اما جهدو بها و سیغلتا انفسهم. فهمیدن خیلی هاشون یقین هم آوردند، اما اون زیاده خواهی، فزون خواهی، اون استکبارشون نمیذارد به دست بردارند و به حقیقت معترف باشند، لباس کنند. فرمود اینا نمیدانستند مگر علماء بنی اسرائیل. یک مرتبه در قرآن کلمه علماء اومده بودم، همینجاست علماء بنی اسرائیل. البته انما یخشی الله من عباده العلماء، اونجا هم داریم که به شکل کلی گفته میشه. ولو نزلنا على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. یه جمله عجیبی رو اینجا قرآن مطرح میکنه. لازمه که من این کلمه رو خوب توضیح بدم، یک کلمه که بحث لفظی هم داره چاره‌ای ندارم. ولو نزلنا، اگر ما نازل میکردیم این قرآن رو، على بعض الاعجمین، بر بعضی از اعجمها. اعجمها ببینید، ما یه عربی داریم یا عجمی داریم، عرب و عجم. در اصطلاح عرب خوب مشخص است، نژاد خاصی است عرب. مقابل اون عجم، به هر غیر عربی عجم گفته می شده. حالا چه میخواست از ترک باشه، چه میخواست کرد باشه، چه میخواست فارس باشه، چه میخواد لور باشه به قول ما، چه رومی باشه، چه سقلابی باشه به قول ما، چه سندی باشه، چه هندی باشه، چه قلیدی باشه، از هر نژادی که بوده است، این رو از نژاد، از حجاز و چین و ایران، ما از هر کجا که باشه، اینها رو عجمی میگفتند، عجمی میگفتند، نقطه مقابل عربی. اما اینجا این لغت رو التفات بفرمایید. ببینید عرب و عجم، عرب خود عرب و عجمه، خود اینا یه معنایی دارن. و علت این که عرب ها غیر خودشون رو هم عجم میگفتن همینه که الان عرض میکنم. خود کلمه عربه و اعراب به معنای ابانه، آشکاری و رو شدن است. مغرب یعنی کسی که رو میکند، آشکار و کاملا واضح و روشن. ببینیم زنانی که به شوهرانشون نهایت محبت رو میکنند، هیچ در محبت بخل ندارن، هر چی دوست دارن شوهرشون رو ابراز میکنن، پنهانش نمیکنن. البته نه اینکه با زبان چرب زبانی کنن، بلکه با عمل، با رفتار، با گفتار کامل محبتشون رو دقیق نشان میدن. به این زنان چی گفته میشه؟ به اینها عرب گفته میشه. از اوصاف زنان بهشتی میخوانید که چی؟ عربن اترابا. زنان بهشت اینطورن، همسران بهشتی اینها در نهایت محبت، در نهایت صفا، تمام دوستی خودشون رو ابراز میکنن و چیزی در دلشون پنهان نمیکنن. میگن امرأتون معربه، عرب، عرب. عربی در لغت به معنای آشکاری و وضوح است. عرب. نقطه مقابلش عجمه یعنی گنگ، یعنی گنگ بودن، پنهان بودن، نامفهوم بودن، نامفهوم بودن. به حیوانات، عرب ها به حیوانات میگن اجماق، اجماق، به دلیلی که حیوانات حرفاشون رو درست نمیتونن بزنن، نمیتونن بگن جهنی به ما، برای ما بیارید به قول عرب ها، لذا اینها بهشون به ما میگن. مثلا در خود حروف عربی، عزیزانی که با حروف، یه حروفی هم بهشون میگن الحروف المحمله، یه حروفی میگن الحروف المعجمه. حروف محمله مثل چی؟ مثل سین. سین رو میگن سین المحمله. حالا اگر شما نقطه بگذارید بالای سین، سه تا نقطه بگذارید، میشه چی؟ میشه شین. شین رو میگن از سین المعجمه. دقیق فرمایید؟ به اون حروفی که بهتر خوانده میشه میگن اعجام شده، یعنی رفع عجمه شده، یعنی گم بودنش برداشته شده. چرا؟ چون شما در حی یا خی نوشته بشه، اگر نقطه نداشته باشه میفهمید کدومه؟ این حی یا خیه؟ نمیدانید. اون بند خدا میگفت جان من عرض به خدمتون، شیخ را تو سیخ میخوانی، پنج بی نقطه بیخ میخوانی، من نویسم حبیب تبریزی، تو بخوانی به جل میریزی. آقای نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون که نقطه ها رو درست ندیده، وقتی نقطه ها نباشه اینطوری میشه گاه. اما خود اون نقطه کمک میکنه به فهم و به اصطلاح روشن شدن کلمه و مراد و منظور. به این کسانی که نمیتوانند، حالا این دنبیر حالا که این رسمت از کردن، این گفته نیست. میدونید خط غنی نقطه نداشته، یعنی در گذشته در عرب نقطه نداشته، در قرآن هم نقطه نداشته. بنده دیدم بزرگان و علمایی که خط می نویسن در نهایت زیبایی نقطه نمی گذاشتن، می گفتن وقت گرفته میشه، اگر من بخوام نقطه بگذارم وقتم گرفته میشه، فرصت ندارم، باید تونتون بنویسم، اگر بخوام نقطه گذاری کنم یک سلوم وقتم گرفته میشه، و درست هم می گفتن. البته کسی می توانست خط اینها رو بکنه که یه هنرمند بود. برای همین از ابتکارات امیرالمومنین خطبه بی نقطه علی ابن علوه، البته امام گفته چیزی که اصلا نقطه نمیخواسته، او عظمت کار امام علی است و هنر و توانمندی علی ابن ابی طالب است، اما خود نقطه گذاشتن خودش چیست؟ خودش بحث است. بعضی در مثلا فرض بفرمایید شاید در زمان شاید حدوداً مثلا اگر از کنیم بعد از نزدیک سده اول تاریخ اسلام که مسلمان ها به خاطر ساده خواندن قرآن اومدن چهار کردن، قرآن رو اعجام کردن، یعنی نقطه گذاری کردن، اعجام این رو میگن، یعنی اون ابهامات رو رفع کردن، ابهامات رو رفع کردن، نقطه گذاری کردن که مردم درست بخونن، مثل اعراب القرآن. شما الان اگر گلستان سعدی رو بخونید براتون زیر و زبر میگذارن؟ شما بخون شعر فردوسی بخونید زیر و زبر داره؟
نه،
عربا که زیر و زبر نمیخواستن، اعراب نمیخواستن. اعراب مال کی بود؟ مال ماها بود که ما بفهمیم که مقصود چیست و درست بخونیم، تا اون کسانی که وارد بشن دیگه اونا نیاز به زیر و زبر نداشته باشن. مثلا حالا مرادم این، ببینید عجمی اعجم که مؤنثش میشه اجما، یعنی کسی که درست نمیتواند صحبت کند، گنگ، مقصودش روشن نیست، مقصودش روشن نیست. عربه ها به غیر خودشون عجلی میگفتن، اعاجم میگفتند، به دلیل اینکه معتقد بودن اینا درست نمیتونن صحبت کنن. حالا قرآن میگد عجیب است، الله اکبر، ولو نظرناه، اگر ما این قرآن رو نازل میکردیم علی بعض الاعجمین، بر بعضی از قله عرب ها و عجم ها، فقرأه علیهم، بعد این غیر عرب ها میومدن این قرآن رو بر عرب ها میخواندن، قرآنی که غیر عربی بود، به زبان فارسی بود مثلا، انگلیسی بود مثلا، ما کانو بهی مؤمنین، عرب ها به این قرآن غیر عربی ایمان نمی آوردن، اما قرآن به غیر عربی به عربی نازل شد، غیر عرب ها از عمد وجود به این قرآن ایمان آوردن، ایمان آوردن. تجربه همونی چی شد؟ این آیه شریفه رو جوری دفت می کنند بعضی از مفسرین متأصله نجام پرست، حالا که میگم مفسرین، حالا یعنی رگه هایی بالاخره اومده تو بحث از بعض از اون مفسرین عرب متأصل، گاهی این رو جوری معنا کردن که آزر آیه یدل علا فضیلت العرب علا العجم، این آیه از آناتیست که دلالت بر فریضت و فضیلت عرب بر عجم می کند. حالا بنده عجم اگر بخوام بگم هازه الاله یدون لها لا فضیلت العجم علی العرب، منم مثل اونا عمل کردم. نه، قرآن نه عجم را بر عرب فضیلت می دهد، نه عرب را بر عجم. قرآن چه کسی رو بر دیگری فضیلت می ده؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عربی باشه، هندی باشه، ترکی باشه، صهیب رومی باشد، بلال حبشی باشد، مقداد چندی باشد، سلمان فارسی باشد، اینجا جایی است که همه در این مقام، اینجا دل شکسته و افسرده می‌خرند، اینجا جایی است که رنگ و پوست و نژاد و قالب و مال و زر و اینها بدن جایگاهی ندارد، اونی که ارزش دارد فضیلت کرامت انسان‌ها و معیار تقوا اینها و ایمان اینهاست و فضائل این چنینی اینهاست. اما در این حال در خود آیه دور از این قوقاها و به تعبیر ما قوقاستانوی های نجات پرستانه، اما در خود آیه اشاره به عصبیت عرب داره. قرآن همون عرب زمان پیغمبر رو دارد میگه که شما اونقدر تعصب عربی دارید که اگر این قرآن که به زبان عربی مبین اومده اگر به زبان دیگری نازل میشد و برای شما خونده میشد جامعه عرب ایمان نمی آوردید، اما وقتی که این قرآن به عربی اومد بعد منتقل شد، بعد چی شد؟ به عنوان لطف خداوند به عنایت الهی عرض میکنم، و میدانید شما بزرگترین ادباء تاریخ
بلاغت قرآن، یعنی علوم بلاغی قرآن، اینا اومدن اسرار بلاغات قرآن رو مطرح کردن.
ایرانی اینا، ایرانی ها، عبدالقادر ایرانی، جرجانیست، کیلانیست، گرگانیست.
عرض به خدمت عزیزان،
بزرگانی که اومدن اعراب القرآن رو گفتن، سیبویه شیرازی است،
سیبویه شیرازی و کازرونی، بزرگانی که اومدن مفاهیم و تفسیر قرآن رو نوشتند، کسانی مانند شیخ الطائفه، ابی جعفر طوسی، مال اینا مخاکسپن همین سرزمین است. چهار تا کتاب داره شیعه به اینها میگن کتب عربه، شش تا کتاب دارن اهل سنت بهشون میگن صحاح سته. عمده منابع اهل سنت اون شش تا است و عمده منابع شیعه این چهار تا کتاب است. چهار تا کتاب ما رو میدونید، کافی است، استبصار، تحزیم، من لا یحضره الفقیه. باید عرض کنیم نویسنده هر چهار تا کتاب ایرانیه. اگر کافی کلینیست مال رازیه، مال ریه، اگر صدوق است مال قم است، اگر استفسار و تحذیب است شیخ طوسی خود ماست، مال همین بلاد است. اون صحاح سته اهل سنت هم یا ابو حنیفه بلخی است، عرض به خدمتون، عرض میکنم ببخشید، بخاری، اول از اصل بگیم بخاری است که مال بخارا و سمرقند خود ماست، اون همین طرف ها ایران بزرگ و خراسان بزرگ بوده است، یا ترمذی است، مال ترمذ بوده است، میشه همین منطقه ابیورد و ترمذ و یه قدری بالاتر از باجگیران و همینجا مال اینجا بوده است، یا نسائی است، نسائی مال همینجاست، نسائی قدری بالاتر از عرض و خدمت عزیزان قسمت چپ سرخس، مثلا سرخس فعلی، نسائی مال همینجا بوده است. یعنی صحاح سته اهل سنت هم عمده نویسندگانشون ایرانی بودند. خدای رحمت کند مرحوم استاد بزرگوار شهید گرانقدر حضرت آقای مطهری رحمت الله علیه در این کتاب نفیس خدمات متقابل اسلام و ایران، در این کتاب گرانقدر خدمات متقابل اسلام و ایرانشون به زیبایی این رو مطرح می کنند که چگونه ایرانی ها اومدند معارف اسلام رو گرفتند و رشد دادند و اینها رو خودشون هم ساختند، خودشون شخصیت شدند، اون پیدا کردن و تعالیم دینی و معارف دینی را هم گسترش دادن. اینا اصالتی نشان ندن که بگن زبان عربی است، نه، من گفتن اگر چه عرض هنر نزد یا کی هم داره میگه لسان و بین، کسی که میگه دیگه مقدار یه موز متنبر شد بحث ما خدمت عزیزان، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاره میرود، شکر شکم شبند همه توتی آمهن، وین قبر فارسی که به بنگامه میرود. کسی که این استاد و لسان و دین عدب فارسیست میگوید اگر چه عرض هنر نزد یار بی ادبیست، زبان خموش ولی چند دهن پر است عربیست. چرا عربی ارزش پیدا میکنه برای ما؟ چون به لسان عربی مبین. قرآن دیگه آنه اگر این به غیر زبان عربی نازل بشود، خیلی از این عرب ها به خاطر تعصب عربیشون گوش نمیدادن، میگفتن این زبان عربی گوش نمیکنیم، زبان غیر عربیست گوش نمیکنیم. خداوند اشاره میکند، یعنی یه تکانی میده این تعصب عربی اون زمان رو که به خودتون بیاین. فقره و علیه ما کانو به این مؤمنین، چه زمانه که سلکنام و فی قلوب المجرمین، لا یؤمنون بهی حتی یعنون عذاب و العلیم. و ادامه آیات رو که انشاءالله در بابت آینده خدمت دوستان و سروران معظم بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. الحمدلله ایام با سعادت و با برکت ولادت نبی رحمت است، بزرگ مخلوق و بزرگ گل سرسدد خلقت خداوند سبحان در ادوار تاریخ خلق آدمیان جان و جهان. و واقعا این ایام که میشه مثل این که ریزش رحمت خداوند باید بر مردمان فزون تر باشد. می آید مردی که تمام وجود او معرفت است. نهایت مردی که با لحظه ولادت او خیلی از حقایق همون شب دامن رو گرفت، شنیدید آمول فیل شام ولادت نبی مکرم، تکان میخورد تیزفون کاف ساسانیان، چارده کنگره به زیر میفته، وادی سماوه میدوشد در عراق نزدیک هنله عراق، دریاچه ساوه فرو میخشکد، آذرکده آتشکده آذر پارس بعد از هزار سال افروختن همان شب خاموش میشود، بت‌های درون کعبه همان شب سرنگون میگردند، فردا صبح به صورت بر زمین افتادند. با آمدن او دنیا هم میگوید که یا رسول الله خیر مقدم، یا حبیب الله خوش آمدید، قدوم او رو مبارک میدارد. مردی که به تعبیر امیرالمؤمنین در اون ظلمت کلی دیجوج خورشید وحش متولد میشود و کهکشان فضیلت و معارف و مکارم رو با وجود خودش در می نوردن و نورانی می کنن و مردگان معنویت رو زنده می کنن و احیاء می کنن و دلها رو به سوی خداوند سبحان نزدیک می کنن و با یه بار بسیار بسیار سنگین از رسالت قدرتمندانه در میان اون جامعه اون چنانی متأسف برمیخیزد و سخن میگوید و ندای توحید از حلقوم مبارک او باقی میماند و مصطفی را وعده دادن تا فهد گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای نبی ما تو جادو نیستی موسی، موسی این نبی ما تو جادو نیستی، ساده هم خرده موسی است. یا رسول الله همان گونه که موسی عصا دارد تو عصایی داری که هزاران سال بعد از تو هم عصای تو وقتی که افکنده می شود و الی السحره تو ساجدین، در قبال عصای تو باید بشریت تا ابد خضوع و سجده کند. سپاس می گوییم خداوند سبحان رو برای این بزرگ تجلی و عنایتی که بر بشریت نمود و این بزرگ نبی رحمت رو فرستاد. و سپاس میگوییم که ما میگیم وظیفه بالله ربا، ربوبیت او را قائلیم، کعبه او را قائلیم، کتاب او را قائلیم، دین اسلام رو دین خودمان میدانیم و اعتقاد به اون داریم که تمام وجود و سلول سلول ما از عمق دل بگوید و اشهد و ان محمد رسول الله. از عمق دل و سویدان جان منت پذیر نبی رحمت و بزرگ مبشر وحی و آزادی و رهایی انسان ها از هر یوم و بند غیر خدایی باشیم و ایام انشاءالله می داریم که خداوند به برکت این مولود مبارک این ایام فرخنده هموم و قموم و مشکلات مسلمانان عالم رو، ملل همسایه ما رو، ملت های گرفتار مسلمان رو در پناه نبی مکرم اسلام سامان و برکت و خیر عنایت بفرماید. شر دشمنان موذی اسلام رو، مستکبرین عالم رو، اونهایی که خواسته اصلی اونها خاموش کردن ندای توحید اسلام و نام نبی رحمت است و اینها به کمتر از این راضی نمی شوند جز اینی که بچینن سفره اسلام و پیامبر رو، خداوند با آبروی نبی مکرم دشمنان سرسخت و عمید اسلام رو محو و نابود بگردان. دلهای ما رو به آب و رحمت پیغمبر و وجود مبارک او تطهیر بنماید و در این ایام توفیق فهم و شناخت و درک عظمت نبی مکرم و وجود مقدس امام صادق رو به همه ما بیشتر عنایت بفرماید.